أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فس و حکمت سمدیه فی کلمت خالدیه. طبق بعضی از نقلها کسی بعد از عیسی مسیح سلام الله علیه و قبل از رسول خدا صلی الله علیه و سلم ظهور کرد به نام خالد، خالد ابن سلام، و داعیه نبوت انبائی داشت نه نبوت تشریعی، و چون مورد توجه مردم بود در مشکلات، ملجأ مردم بود، مقصد و مقصود قوم خود بود و مردم را هم از نظر موعظت و ارشاد توحیدی به الله صمد دعوت می کرد و خودش هم متذکر صمد بود، لذا این حکمت صمدیه به کلمه خالدیه اختصاص یافت. روی این چند وجه، این بزرگوار یعنی خالد داعیه رسالت نداشت که مردم را به شریعتی دعوت بکند، چه اینکه خود شریعتی نیاورد، ولی داعیه دعوت به الله را داشت و داعیه نبوت انبائی را داشت نه نبوت تشریعی را، و اون هم بعد الموت نه قبل الموت. می گفت من وقتی مردم بعد از گذشت 40 روز اگر شرایط خاصی حاصل شد که اون علامت را هم ذکر کرد، قبر مرا نبش کنید، من بیرون می آیم و جریان برزخ را برای شما شرح می دهم. رسالت او در همین حد بود که این بشود رسالت به نبوت انبائی نه تشریعی. پس صاحب شریعت نبود اولا و مردم را هم به شریعتی دعوت نکرد ثانیا، و تا زنده بود از مسائل اون عالم سخن نگفت ثالثا، وصیت کرد که بعد الموت قبرش رو نبش کنند تا او زنده شود و گزارش بدهد رابعا، ولی این کار نشد خامسا. البته این اصلش به همون بعضی از نقل هاییست که پیش این آیون مثلا معتبر تلقی شده است و اونجایی که اینجا گفتنش لازم است این است که برزخ را در هم فصل ششم از فصول مقدمات که به عالم مثال تعلق داشت به دو قسم تقسیم کردن، برزخ نزولی و برزخ صعودی، و از برزخ نزولی به برزخ امکانی یاد کردن و از برزخ صعودی به برزخ محالی. برزخ نزولی آن است که فیض از عالم مجرد محض وقتی تنزل می کند قبل از اینکه به عالم طبیعت و ماده برسد به نشأه برزخ راه پیدا می کند. برزخ صعودی آن است که یک موجود طبیعی وقتی از عالم رخت بر می بندد قبل از اینکه وارد نشأه تجرد عقلی می شود به برزخ وارد می شود، که برزخ بین دنیا و اون مرحله عالیه تجرد عقلی است. و سر این که از برزخ نزولی به برزخ امکانی یاد میکنن و از برزخ صعودی به برزخ محالی برای آن است که اون چه در برزخ نزولی است ممکن است به عالم طبیعت بیاید، و اما اون چه در برزخ صعودی است دیگر محال است به عالم طبیعت بیاید، که دیگر رجوعی به عالم طبیعت نیست. و چون وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین است و این خالد قرب نبوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم قرار گرفت، به این جهت مشرف شد که خواست مژده رحمتی جهانیان را بدهد که به جهانیان رحمت برسد، و راهش این است که خودش بمیرد و زنده بشود و در حضور همه مردم از قبر برخیزد و از جریان اون عالم خبر بدهد تا مردم باورشون بشود. اگر جریان برزخ را همانند سایر انبیا در زمان حیات خود خبر میداد، عده میپذیرفتند، به عده نمیپذیرفتند، مثل اینکه در سایر دعوت ها همین طور است. ولی اگر کسی بمیرد و بعد از 40 روز از قبر بیرون بیاید و جریان عالم بعد از مرگ را گزارش بدهد، این اوقاف نفوس است و در مردم اثر بیشتری دارد. قهرن مردم مسئله قبر و قیامت و مواطن برزخ را ایمان می آورند. وقتی ایمان آوردن از رحمت الهی برخوردار می شود و این زمینه می شود برای آمدن پیامبری که رحمت للعالمین است. لذا از نبوت خالد به عنوان نبوت انبای یاد میکنن، نه نبوت تشریع. و سر صمد بودن او، مقصود و ملجع بودن او هم این است که ایشون و قومش در سرزمین عدن زندگی میکردن. برابر این نقل، آتشی از یک غاری و یک مغاری بیرون آمد و کم کم گسترش پیدا کرد و منطقه فراوان را هم تهدید میکرد به سوختن. و خالد با عصای خود این آتش را زد و آتش را به جای اصلیش برگردوند، یعنی به همون غار. پیدا بود که این یک مأموریت خاصی دارد این آتش، چون که در اشراط و ساعم به همچی چیزی هست. وقتی هسته ولی از سلام را لیم خواهد ظهور کند، آتشی ظهور می کند به منطقه وسیع رو مثلا تهدید می کند. خالد با عصای خود آتش را زد و آتش را تعقیب کرد تا آتش به همون کهف و غار فرو رفت. بعد خالد به قوم و اولادش فرمود که من به دنبال این آتش وارد این کهف و غار می شدم تا آتش را خاموش کنم. و تا 3 روز مرا صدا نزنید و من بعد از 3 روز اگر صدا زدی سالمن بیرون میام، و اگر قبل از 3 روز صیحه زدید و صدا زدید من سالم نخواهم موند، بعد میمیرم. وقتی به دنبال آتش وارد غار شد، اینها 2 روز صبر کردند. شیطان در روز سوم اینها رو استفزاز کرد، فریبشون داد، از جا برشون داشت. یستفزونه هم این است، یعنی میخوان از جا بکنن. استفزده هم یعنی اون رو از جا کند، اینجوری از جاش کند، یعنی اون قرار و آرامش و اطمینانی که داشت اون رو سلب کرد. یستفزونه که این بخواد اینجا دارد که استفزده هم و شیطان اینها رو ناآرام کرد و فریب داد، گفت که خالد هلاک شد. مثلا اونها به دنبال خالد آمدن کنار غار و ندا دادند و صیحه زدند و او رو خواندند. او بیرون آمد در حالی که نشانه الم و درد در سر داشت. گفت این صیحه شما منو بیمار کرد و من هم میمیرم، دوام پیدا نمی کنم. شما منو ضایع کردید و وصیت و سفارش من هم ضایع کردید، لذا من نمیمانم، میمیرم. ولی وقتی که مردم منو دفن کنید و مراقب قبرم باشید. بعد از 40 روز یک رمه گوسفندی می آید که یقدمها حمار ابتر مقتوع الذنب. وقتی این حمار مقتوع الذنب روبروی قبر من ایستاد، شما در اون فرصت قبر منو نبش بکنید، من زنده از قبر بیرون میام و جریان برزخ را برای شما بازگو خواهم کرد که جریان برزخ مثل دنیا است. جسمی هست و روحی هست و حیاتی هست و گفتن و شنیدنی هست و غذا خوردن و امثال ذلک هست و هیچ عدمی در کار نیست. بعد از این که مرد برابر وصیتش او رو دفن کردند و مراقب قبرش هم بودند و بعد از 40 روز جمع گوسفندی آمد که یقدم ها حمار مقتوع زنب، وقتی خواستن قبرش نبش کنن اولاد او گفتن ایه آریست برای ما که میگوین شما فرزندان کسی هستید که المنبوش و قبره. این کار انجام ندادن، لذا او هم زنده از قبر بیرون نیامد و جریان حیات بعد از مرگ را گزارش نداد. این صحنه گذشت. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم مبعوث شد، دختر همین خالد، حالا دختر بلا فصل یا معل فصل، شاید نوه های معل فصل بوده نه بلا فصل، به حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم که مشرف شد، حضرت فرمود مرحبا بابنت نبیین که عزا اهو قومهو، قوم او را ضایع کردن، یعنی وصیت او را ضایع کردن، نفرمود زا او ایمان نیاوردن، فرمود وصیت او را ضایع کردن. این هم یه مطلب. حالا مسئله ای که در مصر مطرح می فرماید این است که خالد تمنی داشت که بعد از مرگ زنده بشود و مردم را از جریان برزخ با خبر بکند تا اجر رسالت ببرد. چون در دنیا مأمور به تبلیغ نبود، نبوت تشریعی نداشت، این نبوت انبائیش هم که به ثمر نرسید، آیا او اجر رسول را میبرد یا نمیبرد؟ او تمنی و آرزویش این بود که بعد از مردن زنده بشود و مردم را از برزخ با خبر کند تا همه مردم ایمان بیاورند و رحمت پیامبر، رحمت جهانی باشد، کسی مسئله برزخ و بعد را انکار نکند. ولی در اثر اذعای قومش موفق به این هدف نشد. آیا به اجرش میرسد یا نه؟ می فرماد در این که اجر نیت خیر را دارد حرفی در او نیست، چون هر کس تصمیم کار خیر بگیرد برابر اون نیت معجور خواهد بود. اما آیا اجر اون عمل خارجی را هم دارد یا نه، این مشکوک است. و سر مشکوک بودنش هم این است که در موارد فراوانی روایاتی هست که اگر کسی نیت کار خیر داشت و به اون کار خیر موفق نشد معجور است. و از طرف دیگر اونا که کارهای خیر انجام میدن هم نیت دارن هم عمل. آیا این روایاتی که دارد ای کسی نیت کار خیر کرد و عمل نکرد معجور است؟ یعنی مثل همون عاملین است فی نیت، منتها نیت در اونجا اثر کرد اینجا اثر نکرد، یا مثل اون عاملینن در ثواب عمل، یا مثل اون عاملینن در نیت و عمل؟ چون سه تا احتمال هست. چون بر هیچ کدام از این وجوه سگانه تصریح نشود، لذا انسان نمیتواند به صورت جزم بگوید که یک کسی نیت کار خیر داشت و موفق نشود مثل همون کسی که نیت کار خیر داشت و موفق شد پاداش میبرد. البته رجا هست، ممکن است خدای سبحان اعطا بکند، اما آیا وعده داده شد یا وعده داده نشد؟ و خالص سعیش بر این بود که چون به هر دو عجب برسد و به هر دو کار دسترسی پیدا کند این وصیت را کرده. اما حالا میرسد یا نه دیگه ذالک فضل الله. بله دیگه، بله نبی اینطور. این خلاصه این فصل خالدی است که ایشون چه تر میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. از صمد فصل و حکمت صمدیه فی کنبت خالدیه. از سمت یوال علاما لا جوف له، سمد مسمود مسمد و مسمت تقریبا شبیه همان، یعنی درون پر. در برابر ممکن که عجوفون معتمل، در روایت دارد که مخلوق عجوفو معتملون. سمد هم مالا و جوفله یعنی درون پر معنا شده است. از اون حدیثی که از حضرت سید شهدا سلام الله علیه تفسیر سمد را پرسیدن، حضرت طبق اون نقل فرمود به اینکه جمعایه های بعدی مفسر سمد است. الله سمد را لم یرد و لم یرد و لم یکن له کوفوا احد معنا میکنن. این شاهد خوبی است برای اینکه نه تنها قرآن بعضه یفسر و بعضه بعض، بلکه آیات یک سوره هم بعضها یفسر و بعضه بعض. فرمود یفسره قوله تعالی لم یرد و لم یولد و لم یکن له کوفوا احد. این در اون حدیث هست که مردم بصره از حضرت سید شهدا سلام الله علیه تفسیر این الله الصمد را سوال کردن، این چنین جواب فرمود. خب پس صمد یک معناش مالا جوفله هست، یعنی پر، برخلاف ممکن که عجوف و معتمل که در روایت دارد. و از طرفی هم صمد به معنای قصد است. تقول هازا مسمودان ای لیسه با مجوف، نظیر مسمت. و یقال للمقصد و المرجع، اونم بهش میگن صمد. قال الله تعالی الله الصمد یعنی منزه از تهی بودن درون است و همچنین خود مقصد و ملجع محاسب است. و لما کان خالد علیه السلام فی قومه صمدن محتاجن الیه ملجعن لهم که یستندون الیه فی کل حاجه، یک جهت. و کان همین خالد مظهرن للاسم صمد، این دو جهت. و ذاکرن، که این جهت دوم ارتباط با جهت اول دارد. و ذاکرن ربه بالاحد صمد، این سه جهت. وقتی هم که دختر او آمد حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم، حضرت قل هو الله احد الله الصمد را قرائت کرد، گفت پدرم هم این جمله را میخوند. این مثلا چهار جهت. این وجوه باعث شد که اختصت الحکمت الصمدیت به کلمه خالد، چون در اول هر فصلی تناسب اون حکمت را با صاحب اون کلمه ذکر میکنند. می فران و اما حکمت و خالد ابن سنان فانه ازهر به دعواهو، اینجا سنان آمده، فانه ازهر به دعواهو النبوت البرزخیه را، ای ازهر به دعواهو الانباء عن البرزخ، نه نبوت تشریعیه، نبوت انبائیه. نبوت این با یعنی که انسان را از غیب خبر میدهند، از گذشته و آینده مستحضر میکنند و امثال ذلک، که این نبوت این با یه قطع نشده، اون لا نبی بعدی مال نبوت تشریعی است. نه این تکلیف رو نداشت، رسالتی نداشت. انل برزخ الذی بعد الموت، پس کار او گزارش برزخ سعودی است نه برزخ نزولی. و ما از هر نبوته فی دنیا، یعنی مادامی که در دنیا بود ظاهر نکرد، بنا بود بعد از مرگ ظاهر کند. لذالک قال نبینا صلی الله علیه وسلم اینی اول الناس به عیسی ابن مریم علیه السلام فانه لیس بینی و بینه نبیون، این که پیامبر فرمود من اولا هستم، برای اینکه بین من و عیسی علیه السلام پیامبری نیامده است، برای آن است که خالد رسالتی نداشت تا مردم را به شریعتی فرا بخواند. لیس بینی و بینه نبیون، ای نبیون دائن للخلق الالله و مشرع. خب پس او شریعتی به این صورت نبود و نبوت او می شود نبوت انبائی نه نبوت تشریعی. منظور از برزخ چیست که او از برزخ خبر بدهد؟ منظور برزخ سعودی است نزولی. و المراد بالبرزخنا الموت الذي بین الدنیا والآخره، که برزخ سعودی است و از او به عنوان برزخ محالی یاد میکنن. و هو غیر البرزخ الذي بین عالم الارواح المثالی و بین هذه النشأة العنصرية، که از او به عنوان برزخ نزولی و برزخ امکانی یاد میشد، که در فصل ششم از فصول مقدمات قیصری گذشت. کما معرف المقدمات فی الفصل الکاشف عن احوال عالم مثال، که فصل ششم بود، یعنی صفحه 30 فصل ششم اونجاست. فانه مد الاخبار بما هنالک ای بما فی البرزخ الا بعد الموت، خبر محقق نشد ولی ادعای خبر بود، و ادعای خبر برزخ را بعد الموت داد. مدعی بود که من بعد از مردن زنده می شوم و شما را از جریان برزخ با خبر می کنم. نه، خبر دادن از اونجا که همه خبر دادن، منتها کسی رفت بر نمی گردد، وگرنه همه انبیا از برزخ خبر دادن. مد دیگه این نگفت که من از جریان آینده الان خبر میدم. سایر انبیا این کار کردن، سایر انبیا ادعاشون این بود که ما از جریان آینده الان خبر میدیم، چون که همه خبرهایی که و من وراه برزخون الا یومی و بسون هم زلزله از همین قبیل است. اما این میگفت که من جریان برزخ را بعد الموت به شما خبر میدم. فانهم بله، این معلوم شما معجزه است دیگر، ما محال عادی است دیگر. فانه مد الاخبار بما هنالک ای بما فی البرزخ را الا بعد الموت، نه اینکه ادعای او بعد الموت است، مدعایش بعد الموت است. این بعد الموت ظرف مدعا است نه ظرف ادعا. خب فامر ان ينبش علی، امر کرد وصیت کرد که بعد از مرگ قبر او را نبش کنن، و یسأل او مورد سوال قرار بگیرد. اونگاه فیخ بره که ان الحکم فی البرزخ علی صورت الحیات دنیاست، کابلا خبر بدهد که جریان برزخ مثل دنیاست و انسان جسمی دارد، روحی دارد و همانند دنیا زندگی مناسب عالم خود را دارد. البته الناس نیام ازا ماتون تبهو، تو بحثای قبلم گذشت که گرچه برزخ نسبت به دنیا یقظه و بیداری است، اما نسبت به قیامت خودش خواب است. یعنی خیلی از مسائل مسائلی که در دنیا پوشیده است بعد الموت ظاهر می شود، اما بسیاری از مسائل است که بعد الموت هم ظاهر نمی شود، مستور است تا به قیامت کبرا برسد. گوشه ای از جریان اون عالم را بعد الموت به این میت نشون میدهن، بعد پرده را می آویزانن، و این همون معنای نم هست، بخواب. حالا یا غریر العین بخواب یا غیر غریر العین، بعد دیگه به خواب رو می رود تا وارد قیامت کبرا که شد میگه من به اصل نام مرقد نهازا، میشه مرقد یعنی خوابگاه. پس اگر برزخ نسبت به دنیا بیداری است، الناس نیامون ازا ماتون تبهو، نسبت به قیامت کبرا نوم است و این شخص میخوابد. نه که حالا مثلا همون شب اول بیدار باشد و بعد بخوابد. یک گوشه ای از اسرار را همون در موقع سوال و جواب اینها نشانش میدن، بعد میگن نم بخواب، این ینامو. حالا یا غریر العین میخوابد فی روزت من ریاض الجنه، یا غیر غریر العین میخوابد فی روز فی حفرت من حفر نیران، این هست. بعد وقتی قیامت کبرا شد فیضاهم به ساهره، اون چه که مشهود نبود برای او مشهود میشود. بعد میگد کی ما را بیدار کرده است؟ من با سلام مرقد نهازا. این است که فرمود این پیامبر یعنی خالد مرد قوم خود را بنا بود خبر بدهد از جریان بعد الموت، بین که جریان بعد الموت مثل جریان قبل الموت است. فیعلم بذلک الاخبار صدق الرسل کلهم، تا به اون خبر که همه این خود این کار معجزه است، مردم بفهمن که همه انبیا که از جریان بعد الموت خبر دادن درست گفتن. با این کار که نفسش معجزه است مردم اطمینان پیدا کنن. فیعلم بذلک الاخبار صدق الرسل کلهم فی ما اخبروا بهی فی حیاتهم الدنیا، که در باره برزخ خبر دادند و سخن گفتند. پس فکان غرض و خالد ایمان العالم کلهی به ما جاءت به الرسول علیه السلام. خالد منظورش این بود که همه مردم به ما جاء به الانبیا ایمان بیاورند در باره برزخ و بعد از برزخ. من احوال القبر و المواطن و المقامات البرزخیه لیکون خالد رحمتن للجمیع. خب این قول اون که رحمتن للعالمین است وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، نه خالد. فهمت درست است اون که رحمت جهانیان است حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است، اما خالد چون مشرف به قرب اون حضرت است میخواهد پیامش هم همانند پیام اصیل و اصلی رحمتون للعالمین جهانی باشد. فان خالد تشرف به قرب نبوتهی، یعنی نبوت انبائی و نتشریعی. فان خالد تشرف به قرب نبوتهی من نبوت محمد صلی الله علیه وسلم. این یه مقدمه که این قریب العصر به پیامبر هست. مقدمه دوم و علم برای اینکه از مر بله، این نظیر افرادی که بعد از موت زنده میشوند، اینا که بعد از موت زنده میشوند چون با معجزه بالاخره ظاهر میشوند، یا معجزه خودشون است یا معجزه ولی از اولیاء الهی است که نیوهی الموتا باذن الله. این که با معجزه ظاهر میشود یه عادتی را خلق کرده است، یه محال عادی را شکافت. این اگر خبر بدهد اوقعیف نفوس است. دیگران سایر انبیاء خبر بدن اخبار به غیب است، این اخبار به شهادت است در حقیقت. ولی دیگر این میگه من بعد از موت قبر ربش کنید من زنده میشم و شما را از جریان اون عالم با خبر میکنم. خلاصه اون را که خبری شد خبری هم باز آمد. پس مقدمه اول این است که او مشرف شد به قرب نبوت، این یک. و علم خالد ان الله ارسله رحمتا للعالمین ولم یکن خالد، لذا میخواهد نتیجه این دو مقدمه این خواهد شد که او میخواهد کاری انجام بدهد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم که میآید رحمتون للعالمین میشود، او هم بشارت دهنده رحمتون للعالمین باشد و به این فیض برسد. ولم یکن خالد به رسول رسالت تبلیغی نداشت، فعراد ان یحصل من هذه الرحمه فی رسالت المحمدیه صلی الله علیه وسلم علی حظ وافر. او خواست که بهره از این رسالت جهانی ببرد، چون حضرت رسول که میاد رسالتش جهانی است. او هم میخواهد در همین زمینه یک کار جهانی بکند تا فیض تام ببرد. فرادن یحصل من هذه الرحمت فی رسالت المحمدیه صلی الله علیه وسلم علی حظ وافر. از طرف دیگر ولم یؤمر به تبلیغ، ولم یؤمر به تبلیغ، این مأمور به تبلیغ هم نبود چون رساله تشریعی نداشت. فعراد ان یهزا، یهزا یعنی بهره برد، هزا مثل هزه به هم بهره است، به ذالکت تبلیغ من مقام رساله فی البرزخ. خاص بعد از موت که دوباره بین عالم ظهور میکند این رسالت را به عهده بگیرد تا به فیض برسد. لیکون اقوا فی العلم فی حق الخلق. این لیکون اقوا فی العلم نه یعنی علم خودش بیشتر بشود، فی حق الخلق یعنی درباره خلق معلوم بشود که او درباره برزخ علم کافی داشت. لذا قیصری این شمس را این چه معنا میکنن؟ ای لیعلم قوت علمهی به احوال الخلائق فی البرزخ، نه اینکه علم خود خالد زیاد بشود. لیکون اقوا فی العلم فی حق الخلق، بلکه فی حق الخلق و فی اعیون الخلق و فی اذهان الخلق معلوم بشود که او در برزخ شناسی قوی است. ای لیعلم قوت علمهی به احوال الخلائق، در باره برزخ. خب فعزاءه قومه، قوم او ضایع کردن او را، به وصیتش عمل نکردن تا او زنده شود و ابلاغ کند. ولم یصف النبی صلی الله علیه و سلم قومه به انهم زاؤوا. حضرت در اون دیداری که با دختر خالد داشت نفرمود این دختر پیامبری است که قوم او ضایع شدند، یعنی به زلالت افتادند، فبود این دختر اون پیامبری است که قوم او ضایع کرده اند، یعنی به وصیت عمل نکردند. نفرمود زاؤوا، فرمود عزاؤوا. ولم یصف النبی صلی الله علیه وسلم قوم خالد را به انهم زاؤوا یعنی زلوا، و انما وصفهم به انهم از به انهم عزاؤوا نبیهم، عزاؤوا نبیهم یعنی وصیت نبیهم. ای عزاؤوا وصیت نبیهم حیث لم یبلغوه، لم یبلغوه مراده، نگذاشتن که این خالد به مرادش برسد و با ترک وصیت او و عمل نکردن به وصیت او مانع شدن که خالد به مراد خود نائل بشود. حالا قصهش اینجا شرح میدن. به قصته، حالا اصل قصه کجاست، از کجا به این قسمت راه پیدا کرد، یه بحث جدایی دارد. به قصته انه کان مع قومه یسکنون بلاد عدن فخرجت نار عظیمتون من مغاره. یه همچه ناری میگن از اشراط ظهور هست، حجت سلام الله علیه هست که ناری به این وسعت ظهور میکنه. فاهلکت زرعه و زرعه، چون ملجع قومش بود و مسمود قومش بود، قوم او به او پناهنده شدن. فلتجع الیه قومه فاخذ خالد یزربو، یزربو تلک النار را به عصاهو. عصا وقتی به دست ولی از اولیای الهی بیفتد گاهی به آب میزند آب را آرام میکند، گاهی به آتش میزند آتش را آرام میکند. یزربو تلک النار را به عصاهو حتی رجعت اون نار هاربتن منهو الى المغارت التي خرجت منها. و برای اینکه ریشه این آتش خشک بشود خالد به اولادش فرمود ثم قال لاولادی اینی ادخل المغارت خلف النار لاطفیها، تا اطفا کنم و خاموش کنم. بعد فرمود اینجا جای خطرناکی است، ولی شما مطمئن باشید که تا سه روز من زنده‌ام صدا نزنید، بعد از سه روز اگر صدا زدید من سالماً برمیگردم، اگر قبل از سه روز صدا زدید میام ولی نمیمانم میمیرم. ثم قال الاولادی نی ادخلوا المغارت خلف النار لطفیها، و امرهم ان ید او بهو بعد ثلاثه ایام تامه. فانهم یعنی اگر این اولاد و قوم او انادوه قبل ثلاثه ایام، فهو یعنی این خالد یخرجو از اون مغاره اما و یموتو، ولی و این صبر و ثلاثه ایام یخرجو سالما، یعنی نمی میرد میماند یه مدتی. فلما دخل خالد وارد غار شد، صبر و اولاد او یومین و استفزهم الشیطان، گفت که پدرتون رفت و به هلاکت رسید و نیامد. فلم یصبروا تمام ثلاثه ایام فظنوا انه هلک، در اثر وسوسه و اغوای ابلیس خیال کردن پدرشون مرد. فساهو بهی سیه زدن به اون. فخرج علیه السلام من المغاره و علی رأسهی علم حسل من سیاههم، دردی در سرش از سیهه فرزندان او ظهور کرد. فقال خالد به فرزندانش این دو جمله را فرمود: زیعتمونی و زیعتم قولی و وصیتی، این وصیتم را ضایع کردید و عمل نکردید. حالا وصیتی دیگر میکنم. و اون وصیت دیگری است که فرمود و اخبرهم به موتی، فرمود من میمیرم و شما بعد از مرگ این جریان ها را اجرا کنید. و امرهم ان یقبروه که اماته و فاقبره، یعنی اون را ادخله و فالقبر، شما اقبار کنید، یعنی برای قبر معین کنید، ما را در قبر بگذارید. و یرقبوه به اربعین یومن، مراقب او باشید 40 روز. فانهو یعتیهم قطیع من القنم، یعنی بعد از 40 روز رمه ای از گوسفند می آید، یه قطعه ای از گوسفند، همون رمه گوسفند می آید. که یقدموها همارون ابترو مقتوع الزنب، پیشا پیش این رمه یک هماریست که معمولا در رمه سراها احیانانی هم هماری که بارکش اینا هست مقتوع الزنب هست. فعضا هازا این همار قبرهو و وقف ایستاد، فلین بشو این اولاد و همچنین قوم علیه قبرهو، قبر رو نبش کنن. در این حال فعن این خالد بعد از 40 روز یقوم و یخبروهم به احوال البرزخه و القبره ان یقینن و رؤیته، و تا باورتون بشود. فانتظروا 40 یوماً بعد از مرگ او، فجاء القطیع یقطیع از غنم و یقدمها حمار ابتر، فوقف هزاء قبره، فهم مؤمن قومه ان ینبشوا علیه، همت کردن قصد کردن که برابر وصیت او عمل بکنن و قبر رو نبش بکنن. اما فعبا اولاده خوفا من الار لالا یقال لهم اولاد المنبوش قبره، یه همچه حرفی بونها نزنن، یعنی شما اولاد کسی هستید که قبرش نبش شد. فهمرت هم الحمیتو حمیت الجاهلیه علا ذالک، یعنی بر ترک عمل وصیت. فزیعوا وصیته و ازاؤوه، خود او را ضایع کردن، وصیتش را تضییع کردن. فلما بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم جاءته بنت خالد، حالا یا بنت بلافصل یا بنت معلفصل. فقال صلی الله علیه وسلم مرحبا بابنت نبی که ازاؤه قومه. این بحث تموم شد. حالا آیا قوم او که از فیض گزارش محروم شدن، اما خود خالد به فیض گزارش به ثواب این فیض رسیده است یا نه؟ فهل بلغه الله سبحانه و تعالی اجر امنیته یا نه؟ در این تردید نیست که فلا شک ولا خلاف فی ان له اجر الامنیه، بالاخره هر کسی نیت خیر دارد ثواب همون نیت را میبرد. و انما الشک والخلاف فی اجر المطلوب، اجر اون مقصود را میبرد یا نه، آیا اجر انبار را میبرد یا نه، نه اجر تمنی انبار. هل یساوی تمنی وقوعهی ما عدم وقوعهی بالوجود ام لا؟ این تمنی وقوع انبا داشت، آرزوش این بود که مردم را از جریان برزخ با خبر بکند. آیا تمنی وقوع الانبا با عدم وقوع این مساوی با وجود انباست یا مساوی وجود انبا نیست؟ هل یساوی تمنی وقوع این مطلوب در حالی که واقع نشد، آیا مساوی با وجود مطلوب است یا نه؟ ای هل یساوی مجرد و تمنی وقوع مطلوب یساوی حصول اون مطلوب را مع انه لم یکن حاصلا بما هو حاصل فی الوجود ام لا؟ فقول مصنف در مد که فرمود این بل وجود، این محول واسطه است و متعلق است به یساوی، نه محول واسطه باشد برای وقوع. اونگاه این سوال مطرح است که آیا کلمه یساوی با استعمال می شود که با متعلق بشود، بل وجود متعلق بشود به یساوی یا نه؟ فبود آری استعمال صحیح است. یقال هذا الشیء یساوی درهما و یساوی بدرهم، اینجا میشود گفت یساوی بالوجود. آیا این هست یا نه مشکوک است. فی نفی شرع ما یعید و تساوی فی مواضع کثیره، در ادله شرعی هست که اگر کسی نیت بر کار خیر داشت ثواب اون را میبرد، ثواب اون را میبرد. اما این روشن نیست که ثواب نیت با عمل، نیتی که عمل در کنار اوست میبرد، یا ثواب خصوص عمل را میبرد، یا ثواب نیت با عمل هر دو را میبرد. فإن فی الشرع ما یؤید التساوی فی مواضع کثیره کل آتی للصلاة فی الجماعه، کسی رفته در نماز جماعت شرکت کند، آتی است می رود مسجد که نمازی را در جماعت بخواند، و فتفوته الجماعه، در اینجا وارد شده است که فله و اجر من حضر الجماعه. این یک نمونه. نمونه دیگر، و کل متمنی مع فقرهی ما علیه اصحاب الثروه و المال، کل متمنی مع فقرهی ما هم علیه اصحاب و ثروت و المال خوب است، من فعل الخیر، من خیر فعل فیهم. یک کسی که فقیر است، تمنی دارد اون چرا که اصحاب ثروت همت گذاشتن و گماشتن در این زمینه، او هم مائل است ای کاش مانند همت متمکنان موفق میشد و کار خیر انجام میداد، و اما چیزی در اختیارش نیست که برابر اصحاب ثروت همت با عمل داشته باشد. و کل متمنی مع فقرهی، متمنی است چیزی را که هم علیه اصحاب، اگه کلمه همه در نسخ باشد، علیه اصحاب و ثروت و المال من فعل الخیر فیه، در مال اونها همت بر این دارن که در اون مال کارهای خیر انجام بدن. ولکن مثل کل متمنی این ندارد، فلهو مثل اجورهم. این کل متمنی، این نمونه دیگر، این تموم شد. خب محل بحث این است که این روایاتی که دارد اگر کسی نیت کار خیر بکند ثواب میبرد، برو موفق نشود، بین سه امر مردد است. ولکن نفلهو، ولکن مثل اجورهم فی نیاتهم، این یک، او فی عملهم، این دو، یا مجموع نیت و عمل این سه، این است که محل بحث است. نه، نیت مؤمن از عمل خود او بیشتره تر است. فإنهم جمعوا، خب این تردید برای چیست که شما میگید یا مثل نیت اونها یا مثل عمل اونها؟ چرا تردید دارید؟ برای اینکه فإنهم، اونها که موفق شدن به نماز جماعت یا موفق شدن به انجام کارهای خیر، اونها هم همین نیت را داشتن منتها با عمل. این شخص نیت خالی را دارد و عمل ندارد. فإن اونهایی که موفق شدن در جماعت نماز را آوردن، یا اصحاب المالی که موفق شدن به انجام کارهای خیر، اون گروه جمع و بین دو چیز، بین العمل و نیت. و در این روایاتی هم که فرمود اگه کسی این کار را بکند مثل اونهاست، هیچ یکی از این وجوه سگانه تنسیس نشد. ولم ینس النبی صلی الله علیه وسلم علیهما ولا علی واحد منهما. سه تا احتمال در مسئله است. یه احتمال این که اگر کسی نیت بی عمل داشت، ثواب نیتی که لحق حل عمل میبرد، این یکی. احتمال دوم این که نه، اگر کسی نیت داشت موفق نشد، ثواب خود عمل رو میبرد. احتمال سوم آن است که هم ثواب نیت رو میبرد هم ثواب عمل رو میبرد. سه تا احتمال هست. چون سه تا احتمال هست، امر مشکوک است. فإن النبی صلی الله علیه وسلم لم ینس علیهما، که یکی از وجوهات سگان است، ولا علا واحد من هما، یعنی من نیت و عمل، که دو بچه دیگر است. اگر فرمود کسی که نیت کار خیر داشت و موفق نشد مثل اجر اونها رو میبرد، این وجه تم تشبیه چیست؟ مثل نیت اونها رو میبرد؟ نیت بی عمل مثل نیت با عمل است؟ چون یه فرق مشبه و به با مشبه دارد. نیت با عمل نیت مثمر است، نیت بی عمل نیت بی ثمر است. این نیت بی ثمر مثل نیت مثمر است، یا نیت بی ثمر مثل خود ثمر است، یا نیت بی ثمر مثل نیت با ثمر هست؟ سه تا احتمال هست. بله، اون چیز هست، اون امنیه محض است. اونجا که نیت است با مقدمات، ثواب مقدمات را میبرد، کار کرده بالاخره دیگه، توسلی است و ثواب هم میبرد. اگه تعبدی است که باید قصد عبادت بکند. چون سه تا احتمال هست و هیچ کدام تنسیس نشد، لذا مسئله مشکوک است. ولم ینس النبی صلی الله علیه وسلم علیهما، یعنی علی العمل و نیه، که یک احتمال است، ولا علی واحد من العمل و نیه، که دو احتمال دیگر است، جمع میشه سه احتمال. و ظاهر انه لا تساوی بینهما، ظاهر این است که نیت به تنهایی به منزله نیت با عمل نیست. و لا تساوی بینهما، چون این چنین هست، ولذالک الاجر طلب خالد ابن سنان الابلاغ را حتی یسه له مقام الجمع بین الامرین فیحصل الاجران یا فیحصل علی الاجرین. چون نیت به تنهایی کار هر دو را نمی کند، خالد آرزوش این بود که اون نیت جامعه عمل بپوشد، لذا وضعیت کرد، مقدمات کار را فراهم کرد، گرچه در نیت او این بود که مردم را با خبر بکند، ولی آرزو داشت که این نیتش جامعه عمل بپوشد. تنها نیت نبود، امنیه هم بود، یعنی امنیه عمل بود. یه وقت از انسان تصمیم دارد که فلان کار انجام بده، این نیت است. غافل از این که آیا موفق میشه یا نمیشه، اگر نشد چه کنه و امثال ذلک. یه وقت نه متنبه است، ملتفت است که خب اگر این نیت من جامع عمل نپوشه که اون فیض نصیبم نمیشه، پس آرزو میکنم که این نیت من محقق بشود. در صدد تحصل اون نیت هست. و لذالک العجل طلب خالد بن سنان الابلاغ را، یعنی بعد الموت ابلاغ بکند جریان نم احکام برزخ را، حتی یسه له مقام الجمع بین الامرین، نبوت انبائی که داشت با رسالت جمع بشود. فیحصل الاجران یا یحصل علی الاجرین والله اعلم یا یحصل. و فی بعض نسخ فیحصل علی الاجرین است، از این جهت اجران یحصل خونده شد، فیحصل علی الاجرین. این چی نیست؟ خب امران چیست و اجران چیست؟ فمود الامران همان نبوت و رساله است، اما ول اجران ما یترتب علی النبوت و رساله است من الکمالات الاخرویه. و یجوز ان یراد بالامرین العمل و النیه، و بالاجرین ما یترتب علی العمل و النیه من الثواب. الحمد لله رب العالمین.